ساعت به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. در جریان دادگاه کشتار 67 یک شاهد دیگر علیه حمید نوری شهادت داد و دیپلمات سعودی میگوید مذاکرات با تهران نتیجه نداشته است. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در حالی که یک ساعت تا پایان شبانه روز دوشنبه 22 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 13 دسامبر 2021 میلادی باقی مانده با شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌های پیش رو. هزاران تن از معلمان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی مشاغل و قانون همسانسازی تجمع کردند. شهرهایی که تجمع معلمان در آنها برگزار شده از جمله تهران، خرم‌آباد، رشت، کرمانشاه، شیراز، عراق، سنندج، یزد، قم، کرمان، اهواز و تبریز هستند. در شیراز هزاران تن از معلمان برای آزادی معلمان زندانی شعار دادند. در تهران نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند. معلمان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز در شماری از مدارس حدود 100 شهر تحصن و اعتصاب کرده بودند. دادگاه حمید نوری روز دوشنبه در استکهلم سوئد ادامه یافت و در جریان آن رحمت علی کرمی به عنوان شاهد گفت حمید نوری را در زندانهای اوین و گوهردشت دیده است. حمید نوری متهم است که در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در اواخر دهه 60 خورشیدی مشارکت داشته است. آقای علی کرمی که از سال 1360 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندانهای اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی بود، در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری گفت هنگام دستگیری 17 سال و چند ماه داشت، دانش آموز بود و بیش از 10 سال را در زندان ماند. حمید نوری تا کنون اتهامات خود را رد کرده است. او روز 18 آبان 98 با پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل میگوید هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات بین ایران و عربستان به دست نیامده است. به گفته او تا زمانی که ایرانی ها با این مذاکرات بازی میکنند راه به جایی نمیبرند. عبدالله المعلمی در گفتگو با روزنامه عرب نیوز با تاکید بر اینکه کشورش مایل است گفتگوها با ایران را به سمت موضوعاتی مانند رفتار ایران در منطقه سوق دهد گفت ایرانی ها به مذاکرات به عنوان یک روند طولانی مدت نگاه می کنند. ما علاقه به مذاکره فقط به خاطر مذاکره نداریم. ریاض و تهران مذاکرات مستقیم را در سال جاری با برگزاری 4 دور جلسه در عراق آغاز کردند و امروز نیز رسانه‌ها گزارش دادند که یک نشست دیگر بین کارشناسان دو کشور در عمان پایتخت اردن برگزار شده است. یک مقام ایرانی اما به خبرگزاری رویترز گفته است این نشست رسمی نبوده و هیچ مقام ایرانی در آن شرکت نداشته است. اوپک در تازه ترین گزارش خود از افت تولید و قیمت نفت ایران در ماه گذشته میلادی نوامبر خبر داد. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر نیز که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه گذشته افت قابل توجهی داشته است. اوپک در گزارش جدید خود که روز دوشنبه منتشر شد میگوید تولید نفت خام ایران در ماه نوامبر 2,474,000 بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل از آن 9,000 بشکه کاهش یافته است. قیمت نفت ایران در ماه نوامبر نیز با افتی 2% نسبت به ماه اکتبر به 80 دلار و 50 سنت رسید. متوسط قیمت نفت اوپک در ماه جاری دسامبر زیر 75 دلار بوده و اگر این وضعیت ادامه یابد انتظار می‌رود نفت ایران در ماه جاری مجدداً 7% کاهش قیمت داشته باشد. یک شنبه 21 آذر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت نیروهای به تعبیر او خودی باید آنچه را واقعیات تاریخ 42 ساله انقلاب خواند روایت کنند. بعد از این بیانات واکنش‌های افراد نزدیک به او آغاز شد و ادامه دارد. احسان محمد حسنی مسئول سازمان اوج در نامه‌ای نوشت با او عهد می‌بندد با همدلی کسانی که هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب نامید جبران کند. ضیاء آقاجان‌پور نماینده علی خامنه‌ای در وزارت دفاع هم گفت نباید در بازتاب به گفته او برکات انقلاب غفلت کرد. با رامین پرهام کارشناس فرهنگی و نویسنده مقیم فرانسه گفتگویی کردم که سوال اولش این بود با نوع جهتگیری در اخبار و رسانه ها و تولید سریال ها و برنامه ها آیا به واقع میتوان گفت جمهوری اسلامی هنوز روایت خود را از وقایع بعد از انقلاب ارائه نداده است؟
باید دید که در چه بستری و در چه زمانه و شرایطی خامنه ای چنین رویکردی به مسائل نشون میده که او یا اگر مشکلی هم هست مشکل از زاویه فرهنگی است و مشکل ساختاری و پایه ما نداریم، ارائه مسائل از زاویه فرهنگی بوده که مشکل باشه. در شرایطی که ما هستیم خب فشار به حد اکثر خودش رسیده، در چنین شرایطی در انزوای مطلق و بزنگاه فروپاشی اقتصادی مالی و اجتماعی، در شرایطی که صدها هزار معلم در خیابانها هستند و اعتراض معیشتی دارند به وضعیت تبعیض، رهبر انقلاب اسلامی میاد میگوید که هیچ مشکلی گویا به اون صورت وجود نداره و صرفا اگر خطای کاستی بوده در ارائه فرهنگی مسائل بوده. نشان از فضای اوهامی است که این فرقه در اون به سر میبره. وقتی که چند سال پیش برای نخستین بار از فرقه تبهکار صحبت کردم توضیح دادم که از زاویه تاریخی و واژگانی سکت، فرقه به لاتین سکت همون واژه است که سکتاریزم ازش میاد،
بله،
دو ویژگی اصلی داره. یکی این که از زاویه بیرونی فرق منقطع از واقعیت زندگی میکنه، فرق درونگراست، فرق درون خودشه و انسجام درونیش براش مهمتر از انطباق بیرونی با واقعیت عینی است. این دنیای اوهامی که فرقه درش به سر میبره، فرقه شیعی حاکم بر ایران، امروزه دیگر به گونه بیمارگونه داره ماهیت اصلی خودش، ماهیت فرقه‌ای و متوهم خودش رو نشون میده.
به دوری این نگرش از انطباق با جلوه‌های بیرونی اشاره کردید. می‌خواستم در همین امتداد بپرسم این وسط تکلیف مخاطب این آثاری که داره ترویج میشه چه خواهد شد؟ یعنی اگه این حجم تصویرها و تبلیغات یک سویه برای نظام کافی نیست، رویکرد شعاری و سفارشی محصولاتی که در راهن چه بر سر این مخاطب میاره؟
ببینید، من فکر کنم اصلا در این دنیای فضای اوهام اصلا اون چیزی که براشون مهم نیست مخاطبه. یه بزاندیشمندی غربی، فکر میکنم ماکیاول بود اگر اشتباه نکنم، میگفت مستبد متوهمیست که منفعت خودش رو هم نمیشناسد. یعنی مخاطب براش آنچنان اهمیت نداره که انسجام درون خودش، این فرقه ای که الان با حکومت رئیسی به حد اقل خودش رسیده، به اون قاعده کمترین قاعده خودش رسیده، اجتماعی خودش رسیده، اون انسجام درونیش در لحظه که باید تصمیمات احتمالاً بسیار سختی بگیره، اون انسجام درونیش براش مهمتر. یک نکته دیگر هم بهش اشاره بکنم، به اون اینه که من هم مثل شاید خیلی ها موقعی که از به آلمان نازی فکر میکردم، به نازی ها فکر میکردم، در این تصور بودم که نازی ها هم بالاخره آلمانی بودن و از یکی بخش از ویژگی های آلمانی برخوردار بودن دیگه، یعنی مثلا دیسیپلین، انضباط، رعایت قانون خصوصا و این گونه مسائل. الیت نازی که در 1933 در یک کشور بسیار با فرهنگ و میدونید آلمان دیگه به قدرت میرسه، ویژگی اصلیش بی سواد بودن تمام شخصیت‌های میانی و سطح نشین این الیته. یعنی شما در آلمان، تنها یک مثال بهتون میزنم، در کنار گورینگ و دیگران، مدیر سازمان آب و فاضلاب شهر مهمی مثل هامبورگ در زمان نازی‌ها یک فردی است که 6 کلاس ابتدایی درس خونده. ویژگی دومشون در این دستگاه عریض و طویل نازی‌ها که به موازات دستگاهی که به ارث برده بودن ساختن، ویژگی دومشون فساد عمیقشونه و این دو با هم مرتبطه و در متوهم شدنشون تأثیر میذاره. نوکیسه وقتی به قدرت میرسه، دری به تختهی میخوره به قول ما ایرانی ها، و به قدرت میرسه، طمعش، حرص و ولعش دیگه حد و مرز نمیشناسه و هرچه این نوکیسه بی سوادتر و بی فرهنگتر باشه، این بی حد و مرز بودن حرص و ولعش و نهایتاً توهمش افسار گسیخته تر میشه. این خیلی چیز طبیعیست، خیلی چیز بدیهیست و اینو شما تو رژیم نازی ها هم میبینید. یعنی سخنرانی هاشونو که میخونید در هر رده و در هر جایی که باشه، هر چقدر به استالینگراد و هر چقدر به پایان کار نازی ها نزدیکتر میشیم، میبینید اینها متوهمتر میشن و حرفایی که میزنن به قدر بیش خودمه که باور نکردنیست. این همین قضیه رو شما در جمهوری اسلامی میبینید. یعنی یک طبقه بی فرهنگ، عمدتاً بی سواد، که در یک مقطعی دری به تخته خورد و به قدرت رسیدند، عمیقاً فاسدند و عمیقاً بی سوادند.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با آقای رامین پرهام، کارشناس فرهنگی و نویسنده ساکن فرانسه، به سراغ برنامه بعدی میریم که برنامه ملاقات خواهد بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می‌کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می‌پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می شود. سال هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می کند. فعالیت‌های کاملا مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیه رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود، مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه‌اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموع این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
با پخش برنامه ملاقات این نوبت خبرگزاری ما در رادیو فردا به پایان خودش نزدیک میشه. میتونید اخبار، گزارش‌ها و مقالات روز رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیامتون رو به شماره جدید پیامگیر ما 20420212 2113 بسپارید یا در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید.